ندیدم خوشتر
از صدای سخن
ندیدم خوشتر
یادگاری که در
این گنبد دوار بماند.
حافظیه
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که در جان و روان است، توانایی ده هر ناتوان است. شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، سلام، شبتون بخیر. با برنامه حافظیه در خدمت شماییم.
صدا کن مرا صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی که در انتهای صمیمیت هو می‌روید.
علامه طباطبایی رحمت الله علیه در کتاب تفسیر المیزان جلد 5 صفحه 536 درباره توسل نوشتند که واژه توسل از ریشه وسیله گرفته شده است و در اصطلاح دینی به هر چیزی که موجب نزدیک شدن انسان و ارتباط او با خدا از روی میل و علاقه می شود توسل گویند. البته وسیله های تقرب به پروردگار بسیارند، مانند ایمان به خدا، انبیای الهی، امامان معصوم علیهم السلام و بندگان صالح خدا، صله رحم، انفاق، احسان، زیارت، دعا و عباداتی چون نماز و روزه و حج. در این میانگاهی ما با شفیع و واسطه قرار دادن اولیای الهی میخواییم به خدا نزدیکتر بشیم. حافظ هم در غزل 368 به این نکته اشاره میکنه و میگه اشک آلوده ما گرچه روان است، ولی به رسالت سوی او پاک نهادی طلبیم. در برنامه‌های قبل مرحوم آیت الله حائری درباره پاک نهادی و شفاعت سخن گفتند. در این برنامه هم ادامه سخنانشون رو در این باره میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشک آلوده ما گرچه روان است، ولی به رسالت بر او پاک نهادی ببری. قرآن هم میگوید وابتغوا الیه الوسیله، یک وسیله ای به سوی خدا بری پیدا کنی، وسیله ای بیابی، وسیله ای درخواست کن. انسان وقتی میخواد نماز رو شروع کنه، قبل از این که تکبیرت الاحرام رو بگه اینجوری بگه: اللهم اینی اتوجه الیک به نبیک محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیته فجعلنی بهم وجیها به دنیا و الاخره و من المقربین. خدایا من توجه به تو به وسیله رسول و عزیز تو و اهل بیت او به تو توجه می کنم. حتی نماز معمولی که میخوام بخونی، جز آداب این نماز این است که انسان میخواد بیاد تو حرم الهی، خدایا من به تو فعل اینها میام به حرم تو. این انسان که قبل از اینکه تکبیرت الاحرام بگه اشهد ان محمدا رسول الله رو داره میگه، داره نام میبره، این میخواد به وجاهت ایشان وجهی پیدا کنه. اتوجه الیک به نبیک اجعلنی بهم وجیها، من خودم ذاتن وجیه نیستم، به وسیله اونها وجیهم کن. من زیبا نیستم، به وسیله اونها زیبایم کن. چگونه انسان به وسیله دیگران وجاهت پیدا می‌کنه. اونها بچه‌شون مال خودشون. چطور انسان به وسیله اونها وجیه میشه؟ این خیلی نکته دقیقی داره که انسان در حق صورت باطنی او شبیه اونهاییست که بهشون علاقه داره.
حافظ میگه خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم، به ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم. زاد راه حرم وصل نداریم مگر، به گدایی ز در میکده زادی طلبیم. اشک آلوده ما گرچه روان است، ولی به رسالت سوی او پاک نهادی طلبیم. مرحوم حائری شیرازی در شرح این ابیات از مقام شفاعت میگن و اینکه توجه و توسل حقیقی ما به آبرومندان درگاه الهی آدمی رو همرنگ اونها میکنه. ادامه سخنان استاد رو در این باره میشنویم.
این روایت رو ببین. الناسو به امرائهم اشبه منهم به آبای، مردم به فرماندهانشون شبیه‌ترن تا به پدرانش. شباهت معنوی شونه، چهره درونی شونه. کسانی که به شاه علاقه داشتن چهره درونیشون به شاه شبیه‌تر بود تا به پدر خودش. از این جهت هم دلبستگیشون به شاه بیشتر بود تا به پدرش. اونایی هم که به امام انس داشتن به امام شبیه‌تر بود چهره باطنیشون تا به پدرشون، و به امام بیشتر دلبستگی داشتن تا به پدرش. بسیاری در رحلت امام بیشتر از اون عشق ریختن که برای پدرشون عشق ریخته بودن، و برای از دست دادن امام بیشتر ناراحت بودن تا ناراحتی که برای پدرشون می. از جهت میگه خدایا منا به اینها وجیه کن. اشک آلوده ما گرچه روان است، ولی به رسالت برای او پاک نهادی ببری. در زیارت جامعه هم داریم که اسماؤکم فی الاسماء، نفوسکم فی النفوس، قبورکم فی القبور، ارواحکم فی الارواح، اجسادکم فی الاجساد. روح شما در ارواح است، یعنی روحهایی به شما آنچنان دل بستن که چهره باطنی اونها رو وقتی کسی ببینه شما رو دید، و در روح اونها روح شما حضور دارد.
این لحظه های شبانه بر شما قرین آرامش و اطمینان خاطر، همراهان ادب دوست، اهالی شعر شعور، همچنان با برنامه حافظیه از رادیو معارف همراه شما.
ای میر ملک مهر حالم نظاره کن، ای میر ملک مهر حالم نظاره کن، دردم به لطف و مرحمت خیش آره کن، دردم به لطف و مرحمت خیش چاره کن. ظلمت به مرز جان به عنایات سرمدی، ظلمت به مرز جان به عنایات سرمدی، با نور معرفت دل من پر ستاره کن، با نور معرفت دل من
صبح در راه است، باور داشتن اینجا. صبح بر اسب سفیدش تند میتازد، وین شب شب رنگ میبازد. صبح می آید و من قصه بیداد شب را با سفید صبح دم افسانه خواهم کرد.
یا الله یا رحمن یا ذل جلالی، یا حی یا قیوم یا ذل کمالی، یا الله یا رحمن یا ذل جلالی، یا حی یا قیوم یا ذل کمالی، یا مدبر الاکوان شیء ورا شیء، شرق وغرب ثم جنوب وشمالي شمالي شمالي.
همچنان با برنامه حافظیه از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت همراه شما ایم. لحظه های شبانتون پر از خیر و برکت. در این بخش شعرخوانی استاد موسوی گرمارودی رو تقدیمتون میکنیم.
خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم، به ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم. زاد راه حرم وصل نداریم، مگر به گدایی ز در میکده زادی طلبیم. عشق آلوده ما گرچه روان است، ولی به رسالت سوی او پاک نهادی طلبیم. لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام، اگر از جور غم عشق تو دادی طلبیم. نقطه خال تو بر لوح بصر نتوان زد، مگر از مردمک دیده مدادی طلبیم. عشوه ای از لب شیرین تو دل خواست به جان، به شکرخنده لبت گفت مزادی طلبیم. تا بود نسخه عطری دل سودا زده را، از خط غالی سای تو سوادی طلبیم. چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد، ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم. بر در مدرسه تا چند نشینی حافظ، خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم.
همچنان با برنامه حافظیه از رادیو معارف در خدمت شما ایم. شرح غزل 368 حافظ شیراز رو از زبان مرحوم محی الدین حائری شیرازی میشنویم. دعوت میکنم بخش دیگری از صحبتایشون رو بشنوید.
از این جهت کسانی که زیارت حضرت شاه عبدالعظیم در شهر ری مشرف شدن، اونجا دیدن که در زیارت ایشون داره که یا من به زیارتی ثواب و زیارت سید شهدا یرتجا، کسی که به زیارت او زیارت حضرت امام حسین ثوابش هست. یعنی کسی عبدالعظیم رو ببیند انگار ابا عبدالله رو ببیند، کسی بداند عبدالعظیم کیه. به خاطر این است که چهره باطنی عبدالعظیم چهره حضرت سید و شهدا علیه السلام درش تجلی کرده و در قبر عبدالعظیم، قبر حضرت سید و شهدا علیه السلام واقع شده. قبورکم فی القبور، و در جسد او، جسد حضرت برشد اشک آلوده ما گرچه روان است ولی به رسالت بر او پاک نهادی ببری. یک وسیله ای به سوی خدا بری پیدا کنی، وسیله ای بیابی، وسیله ای درخواست کن. انسان قیمتش به اندازه قیمت چیزیست که دوست میداره. انسان هر چیز رو دوست داشت با او هم قیمت باشه، با او هم نرخ باشه. به هر چی انسان دل ببنده خودشو با اون کار قیمت گذاری میکن، ارزش گذاری میکن.
دوستان همراه، در این برنامه حافظیه مرحوم حائری شیرازی از شفاعت و توسل به اسباب مغفرت گفتند و اینکه انسان وقتی به بزرگ متوسل میشه باید خودش رو همرنگ و همدل او کنه و مراتب محبت رو در عمل نشون بده، چنان که حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام به مقامی رسیدن که ثواب زیارتشون همتراز زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار گرفته، چون دوستدار واقعی و دلداده راستین سید الشهدا علیه السلام بودن. از خدای مهربون میخوایم به برکت محبت اهل بیت علیهم السلام ما رو در پیمودن مراتب عالی انسانیت یاری کنه. سپاس از همراهی شما با برنامه حافظیه. تا فرصت سلامی دوباره، حق یار و نگهدارتون.
مهما ذقنا من لذتها ومرارتها فغدا تنسى ما الدنيا إلا دار عبور ما فيها يبلى ويبور يا رب فلا تفتنا جنة جنة هذا ما تمنى فالدنيا تبلى ما فيها يفنى جنة جنة هذا ما تمنى يا رب فارزقنا رؤياك في الجنة فبها نلقى أحمد والصحب وشوقا لنظرة ربي سلام راحة أمن بها ما لم تر عين ندعوك فلا تحرمنا جنة هذا ما تمنى يا رب فارزقنا رؤياك في الجنة
شبتون بخیر عزیزان شنونده، همچنان از پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران با شما همراه هستیم. در خصوص برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید حتما با همکاران عزیزمون در رابطه‌تون رادیو مرافت ارمیون بگذارید. 30553 سامانه پیام کوتاه و 025-329-10551 و 329-10552. حجره خاطرات عنوان برنامه ایست که در این لحظه تقدیمتون میکنیم. زندگی و خاطرات علما.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحق شم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور نکرد.
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من پدر بزرگ من پدر
تعلق من. پدرم به اهل بیت رو میدیدم. حرکات و سکناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات. مهمان این برنامه مرحوم آیت الله محمد حسن زالی، مشهور به فاضل گلپایگانی، مجتهد و نماینده استان تهران در دوره پنجم مجلس خبرگان. قسمت دوم. در روزگاری که مدارس رسمی کشور هنوز به طور گسترده در مناطق روستایی گسترش نیافته بود، مکتب خانه ها تنها مأمن تعلیم و تربیت کودکان روستا بود. آیت الله محمد حسن فاضل گلپایگانی نیز نخستین گام های خود در مسیر علم‌آموزی را در همین فضای ساده و معنوی برداشت، جایی که صدای تکرار آیات نورانی قرآن کریم، الفبا و دعاها با عطر خاک و صفای دلهای پاک در هم آمیخته بود. او از مکتب خانه روستای محل تولد و خاطرات دوران کودکیش میگوید.
بعد از اینکه دیگه عبوی مرحوم شدن، خب بزرگ شدیم مقداری، سن سال اومد بالا. نه اینکه حالا مثلا شاید حدود 5-6 سال مکتب اونجا بود، اون مدرسه تا نیومده بود تو روستاها، مکتب خانه بود. اونجا معلم مکتبی داشتیم از خود محل، از قدیم مثلا آبا و اجداد ما رو اینا قرآن یاد میدادن، حساب و سبیان یاد میدادن، دعاها رو بهشون یاد میدادن و احکام و مسائل رو، مثلا توزیع المسائل مجتهد رو به یک جوری تهیه میکردن و تو خونه ها بود و اون رو تو مکتب خونن درس میدادن به این بچه ها، یعنی اون چیزایی که لازم داشتن. بعد تو مکتب خونه زور به زور جماعت بود، شبام که میخواستن بیان جماعتشون رو میخوندن و میمدن. ظهر رسم ما مثلا تو مکتب خونه که بودیم، مثلا مسجدی که نزدیکی اون بودی گنبد داشت، برای انتخاب میکرد معلممون، بگم مثلا شما ستا امروز برید اذان دست جمعی بگید. از تو مکتب خونه میرفتیم اونجا بالای اون گنبد که اشراف داشت، همه با هم میگفتیم الله اکبر، تو کل محل پر میشد یک اذان کامل. بعد میمدیم بگم مثلا امروز تو جماعت بخون، چون میپرسید نماز رو و تو نمازت بی غلطه، امام خودت باش. از خود ما امام جماعت درست بگرد بچه‌هایی. بعدش هم احکام میگفتن، بعد میگفت خود این بچه ها که امام جماعته باید برگرده مثلا مقدمات نماز رو بگه. بعد مثلا میگفت چند تا، همه میگفتن 6 تا، اول دوم، همه دست جمعی جواب میدادن. خیلی جالب بود. یادم میاد مثلا در حالا اینجا میگن کلام، جو بحث اسم کلام نبود اما همون معارف بود، مثلا درباره صفات خدا گفتن آقا صفات ثبوتیه داریم و سلبیه. اون امام جماعت گفت صفات مثلا ثبوتیه خدا چند تاست؟ شعر میخوندن که گفت عرضان به حضورش عالم و قادر و حیست و مرید و مدرک، هم قدیم و ازلی پس متکلم صادق. یک آهنگ خوبیه. بعد گفت صفات سلبیه، گفت نه مرکب بود و جز، نه مرئی نه محل، بی شریک است و معانی تو قنیدان خالق. یعنی همینجوری به صوت اینا رو یاد بدود معلم، بعد اینا رو توی نماز تمرین میکردن بچه ها.
در فضای ساده و معنوی مکتب خانه های روستا، تعلیم تنها به خواندن و نوشتن محدود نمیشد، بلکه آموزش قرآن، اذان و آداب دینی ستون اصلی تربیت کودکان بود. معلمان مکتب خانه با دلسوزی و ایمان کودکان را به حفظ آیات قرآن، تمرین اذان و انس با مفاهیم الهی تشویق می کردند. از آن گویی در کوچه های خاکی روستا با صدای کودکانه اما پرشور نشانه ای از رشد معنوی و تعهد دینی بود.
معلم سفارش می‌کرد اگر یه وقت صبح‌ها خودتون بودید یا تو دشتی بودید، مکتب نبودید، مغربا هر کجا بودید از اون بگید. اصلا وقتی که مغرب میشد هم پیرمردا میون سالا هم بچه‌ها میون تو دشت بودن، توی صحرا بودن، توی محل بودن، صدای اذان از هم می‌اومد. صبح‌ها همینجوری میگه باید صبح به صبح قرآن بخونید مقید، اونم بلند. علاوه بر وقتی چون صبح بلند می‌شدیم صدای صوت قرآن تو همه محله‌ها بلند، خود بچه‌ها هم قرآن می‌خوندن. بعد معلم مثلا که ما رو تشویق کنه با جلسات مثلا قرآن خونی که بود فرض کنید برای افراد، من خودم یاد من معلم منو می‌برد یا گفت تو بیا قرآنت خوبه، چون من مثلا روی سه روز یه بار قرآن خط می‌کردم مثلا به مکتب خونه، یه مسلط شده بودم می‌برد اونجا. یا رمضان مقید من گفت بچه‌ها باید بیان مسجد. حالا ما قبل از اینکه بلوغ بشیم خوب یادم من روزه می‌گرفتم، کل روزامو می‌گرفتم، جور نبود که مثلا روزه بخوریم، با علاقه می‌گرفتیم، تشویق هم معلم هم والدمون هم مثلا عرف محل، یک عرف مذهبی بود. یعنی از همون دوران قبل تکلیف نمازامون رو سه وقت می‌خوندیم، چه تو مکتب چون بعدم تو منزلم سفارش می‌کرد و نمازاتون خونده بشه. اگر خواب موندید قضا کنید، اما خب معمولا خانواده ها بیدار میکردن بچه ها را، مثلا نبود که تا آخر شب بشینن با تلویزیون و موبایل رو صبح خوابشون از بر بخورن تا بخوابن تا 8 و 9. نه، اونجا رسم این بود تو محل کلن که زود نماز که میخوندن شامشون رو میخوردن و زود میخوابیدن، از اون زود بلند میشدن، سحر بلند میشدن، خیلی آب داشتن، صحرا باید میرفتن، دشت میرفتن، اصلا نمیتونستن بخوابن. یه کارشون این شغلشون این بود که سحرخیز باشه، بچه هم توانزود دوباره شدن.
شبهای تابستان در روستا فصلی از آرامش، صفا و همنشینی دلها بود. وقتی پس از روزی گرم و پرکار طبیعت چهره مهربانتر به خود میگرفت و نسیم شبانه خستگی ها را از تن میزدود، استراحت زیر آسمان پرستاره صفایی وصف ناشدنی داشت. آیت الله فاضل گلپایگانی از خاطرات آن دوران میگوید:
شب ما پشت بام میخوابیدیم، نگاه میکردیم به ستاره‌ها، در همون تو خوابیده بودیم، لذت میبردیم از ستاره‌ها. منظوری که هم شبش لذت بخش بود، مهتاب میومد، هم روزش آفتاب قشنگ میتابید، در واقع نور آفتاب از حرارت آفتاب استفاده میکردیم. همین ها به نحو طبیعی انجام میشد و میکروبی هم دیگه باقی نمیمون چون آفتاب میتابید. اینه که خیلی من و فرشاشون هم قبل از عید می‌بردن می‌تکوندن و می‌شستن می‌ذاشتن آفتاب بخوره که میکروب زدایی بشه، و بعد می‌بردن دور تو می‌انداختن. هر سال که عوض نمی‌کردن، فرشای پشمی بود، قالی بود محکم، ولی سال یه بار شستشو می‌کردن، غبار زدایی می‌کردن، می‌انداختن تو آفتاب که در واقع میکروبی هم اگه توش هست آفتاب بکشه و دوره می‌بردن. و پیش عیدم کاملا خونه‌ها رو تمیز می‌کردن، غبار زدایی میکردن، نظافت کامل میکردن، حتی یه رنگ هایی که اونجا که رنگ کار اینا چی نبود، از خاک یه خاکایی بود مثلا تو محل میوردن، اینا رو با آب قاطی میکردن، بعد میپاشیدن به ساختمون. وقتی که مثلا عید میشد نو شده ساختمون، یعنی چون گل بود بدنش، یعنی گل و ارزم بزرگ شما کا بود، اینا یکی از اینا که میکشیدن سرتاسر نو. همونطوری که مثلا شیره میخواستن بفزن، خاکی داشت، هر خاکی نبود، مثلا فرض کنید یه جای خاصی بود میگفتن خاک شیره، از همون میوردن. خودشونم اونجا کارخونه شیره پزی درست کرده بودند و امکانات داشتند و دیو، بعد از همون خاک میوردن خودشون شیره میپختن و اون شیره رو در طول سال داشتن، خاکشون از محل میوردن. خب میگم هر چی میخواستن تولید محل بود. این امتیاز واقعا خوبی بود برای محل که از مجموع کشاورزی و دامداریشون و حتی خوراک حیواناتشون، من یادم هست کوهای محل گیاهایی داشت که خیلی برای این حیوانات خوب بود، نیرو میداد، چاقشون میکرد. مثلا میگفتن کما، کنگر، اینا زیاد هم اونجا طبیعی. اینه که فصل بهار که میشد میرفتن میکندن میوردن خشک میکردن و چون میکردن خرد میکردن.